ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تشدید حملات علیه لبنان و منطقه زاهیه جنوبی بیروت با دستور نخست وزیر اسرائیل. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هر آتش‌بس و هر گونه توافق در منطقه خواهد بود. انهدام اهداف پایگاه مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی سیریک. نیروی هوافضای سپاه اخطار داد در صورت تکرار تجاوز پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک‌کش امریکاست. معرفی برترین‌های ورزش ایران با حضور رئیس جمهور. زهرا کیانی بانوی ورزش و امیر حسین زاره آقای ورزش ایران شدند. و قول مجلس و دولت برای تسریع در پرداخت بهای گندم. قیمت هر کیلو گندم 49 هزار تومان اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترک اعلام کردند به ارتش این رژیم دستور دادند حملات به زاهیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان را آغاز کند. وزیر دارایی رژیم اشغالگر که پیشتر حمله به بیروت را خواستار شده بود بر تخریب گسترده ساختمان‌ها در زاهیه تأکید کرد. در مقابل یائیر گولان رئیس یکی از احزاب صهیونیستی این اقدام را نشانه ای از تلاش نتانیاهو برای فرار از بحران سیاسی داخلی و حفظ بقای کابینه دانست و گفت نتانیاهو در همان روزی که کنست درباره انحلال خود رأی گیری می کند تصمیم به تعمیق جنگ در لبنان بدون هیچ هدف سیاسی گرفته است. وزیر امور خارجه اتریش هم اعلام حمله رژیم صهیونیستی به بیروت را به شدت محکوم و آن را نقض فاحش آتش‌بس عنوان کرد. پس از تهدید صهیونیست‌ها، برخی رسانه‌های لبنانی از پرواز پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین و بر فراز زاهیه جنوبی بیروت خبر دادند. همزمان مدارس زاهیه از والدین خواستند فرزندان خود را به خانه ببرند. قاسم هاشم نماینده جنبش عمل در مجلس لبنان هم اعلام کرد دشمن اسرائیلی از ابتدا به آتش‌بس در لبنان پایبند نبوده است. حزب الله لبنان با 21 حمله در 24 ساعت گذشته مواضع رژیم صهیونیستی را در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی با موشک و گلوله‌های توپخانه در هم کوبید. حزب الله در بیانیه اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی چندین موضع و استحکامات نظامی دشمن را در مناطق مرزی با راکت‌های سنگین و آتش توپخانه هدف قرار دادند. کانال 12 صهیونیستی و روزنامه یدیوت آهارانوت گزارش دادند در پی حمله‌های موشکی حزب الله آژیر خطر در شهر مرگلیوت، المناره و منطقه یوفال و مناطق اطراف آن به صدا درآمدند. حزب الله همچنین اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و تجاوز به حریم هوایی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی هرمس 450 زیک را در حریم هوایی جنوب لبنان با موشک زمین به هوا هدف قرار داده است. روزنامه رأی الیوم به نقل از منابع صهیونیستی نوشت حزب الله برای نخستین بار از زمان اعلام آتش‌بس دایره حمله ها را به فاصله 40 کیلومتری گسترش داده است. منابع صهیونیستی اعلام کردند حزب الله از سحرگاه بدون وقفه به شلیک موشک و پهپاد به سمت شمال ادامه داده است. ارتش اشغالگر همچنین اصابت 3 فروند موشک به جلیل اولیا را تایید کرد. خبرها حاکی است صدای انفجارهای مهیبی در تبریا واقع در شمال فلسطین اشغالی در نتیجه اصابت موشک‌های شلیک شده از لبنان شنیده شد. خبر دیگر این که ساعتی پیش هواپیماهای جنگی دشمن صهیونیستی شهرک‌ها و همچنین روستاها در جنوب لبنان را بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان از شهادت 8 تن و زخمی شدن 19 نفر دیگر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر داد. رئیس مجلس تأکید کرد اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی شواهد روشن عدم پایبندی امریکا به آتش بس است. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی با بیان اینکه هر انتخابی هزینه‌ای دارد و صورت حساب آن هم از راه می رسد گفت همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت امریکا مسئول جنایات رژیم صهیونی در لبنان است. آقای بقائی تأکید کرد آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هر آتش‌بس و هر گونه توافق در منطقه خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با بیان اینکه امریکا و رژیم صهیونیستی مرتب و مکرر بدون توجه به تعهدات اعلام شده در حال نقض آتش‌بس هستند گفت جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از امنیتش، امنیت منطقه و منافع مردم خود از هیچ اقدام فروگذار نخواهد کرد. آقای بقائی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بین المللی خود را محق به پاسخ و واکنش به هر گونه نقض آتش بس می داند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت رژیم صهیونی عامل اصلی عدم توافق و آرامش در منطقه است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم برای حضور در اجتماعات شبانه و حمایت از حزب الله لبنان دعوت کرد. در بخشی از این اطلاعیه ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونی و اعلام حمایت قاطع از ملت مقاوم لبنان و جبهه مقاومت آمده، بی تردید حزب الله قهرمان به عنوان پرچمدار مقاومت صادق با قدرت در برابر این تجاوزات ایستادگی کرده و معادلات دشمن را در هم خواهد شکست. مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی سیریک هدف قرار گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصاویری از هدف قرار دادن پایگاه هوایی متجاوز اعلام کرد به دنبال تجاوز ساعتی پیش ارتش متجاوز امریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک واقع در استان هرمزگان، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ تجاوز را مورد هدف قرار دادند و اهداف پیشبینی شده منهدم شد. نیروی هوافضای سپاه اخطار داده در صورت تکرار تجاوز پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده رژیم متجاوز و کودک‌کش امریکاست. پاسخ کوبنده سپاه به امریکایی‌ها. مبدأ تجاوز مورد حمله قرار گرفت و در صورت تکرار حملات کوبنده تر خواهد شد.
بامداد امروز ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان حمله کرد و چند دقیقه بعد ایران با موشک‌های سری خیبرشکن پاسخ این تجاوز را داد. موشک خیبرشکن جزء موشک‌های سری سوخت جامد هوافضای سپاه است که سر جنگی هدایت شونده دارد و می‌تواند از سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی عبور کند. در 48 ساعت گذشته تعدادی پهپاد هم در طور شبکه یکپارچه پدافندی قرار گرفتند. پدافند هوافضای سپاه یک فروند پهپاد MQ-1 را منهدم کرد و پدافند هوایی ارتش هم یک فروند پهپاد پیشرفته اوربیتر متعلق به رژیم صهیونیستی را. در اطلاعیه اخیر سنتکام، آمریکا رسماً به حملات چند روز گذشته خود به بخشهایی در بندرعباس و قشم اعتراف کرد. حملاتی که همون موقع از سوی ایران بی پاسخ نماند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
نیروی دریایی سپاه تصاویر یکی از عملیات‌های گشت و کنترل تنگه هرمز را که از سوی شناورهای تندرو در حال انجام است منتشر کرد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه این عملیات‌ها در طول شبانه روز و به طور روتین در حال انجام است اعلام کرد، یکی از مأموریت‌های شناورهای تندرو هدایت و راهنمایی کشتی‌های در حال تردد است تا در صورت تخلف و بی‌توجهی بر شناوری به اخطارها آن را متوقف کند. رئیس جمهور در بازدید از بنیاد خیریه روشنای امید گفت نظام حمایتی باید مسیر استقلال اجتماعی و اقتصادی این کودکان را تضمین کند. آقای پزشکیان در این بازدید گذار از حمایت صرف توانمندسازی پایدار کودکان تحت پوشش را ضروری دانست و گفت توانمندسازی، مهارت آموزی و آماده سازی کودکان تحت حمایت برای ورود موفق به جامعه از مهمترین اولویت‌های نظام حمایت اجتماعی کشور است. رئیس جمهور افزود بخش‌های دولتی و عمومی باید بخشی از نیازهای خود را از طریق خرید محصولات تولید شده در کارگاه‌های مهارت آموزی این کودکان تأمین کنند. آقای پزشکیان همچنین بر نقش خیرین، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای حمایتی در تکمیل زنجیره حمایت اجتماعی از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست هم تأکید کرد. نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای در لبک به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت 7 خرداد، سال روز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز اجلاسیه 3 مجلس 12 تأکید کردند، متحد می شویم مجلس تراز امت مبعوث شده را ترسیم و بیوقفه برای تحقق مجلس امید تلاش کنیم. نمایندگان در این بیانیه تأکید کردند بیوقفه برای تحقق مطالبات مد نظر رهبر معظم انقلاب در مسیر نوسازی شایسته کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصا مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال و توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان تلاش خواهیم کرد. نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی با حضور در سازمان امور اداری و استخدامی عملکرد و برنامه‌های این سازمان در شرایط جنگی را بررسی کردند. همچنین در این جلسه بازنگری در جذب نیروهای انسانی و مدیریت سلامت اداری بررسی شد.
بخشی از افراد ما می‌بینیم که تا مرحله سن بازنشستگی پیش میرن، اما هنوز وضعیتشون یک وضعیت مشخصی در ارتباط با امور استخدامیشون روشن نشده.
اصلاح ساختار اداری و اجرای قوانین حوزه استخدامی محور اصلی جلسه نظارتی امروز اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بود.
تفاوت‌هایی است که در قراردادها وجود داره، یک نفر رسمی، یک نفر قراردادی و انواع اقسام که تا 20 مدل هست که افراد دارن ارائه خدمت میدن. برای عبور از این وضعیت و اینی که ما بتوانیم یک وضعیت عادلانه داشته باشیم، خب برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدتی رو در ارتباط با این موضوع مطرح شد.
یکی از مطالبات نمایندگان در این نشست تدوین لایحه نظام عادلانه پرداخت با هدف کاهش تبعیض در پرداخت‌ها، پرداخت مبتنی بر شایستگی و تخصص و جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف بود.
یک نیروی شرکتی با یک نیروی کارفرما روی یک میز با هم کنار هم میشینن، اما پرداختی‌هاشون به این عزیزان خب خیلی تفاوت داره. این هم دلیلش اینه که ما این لایحه عادلانه نظام پرداخت رو نداریم و بنا هست این عزیزان دنبال تدوینش هم هستن.
اعضای کمیسیون اصل 90 با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بر اجرای کامل قانون و رفع موانع پیچ رو برای ساماندهی این نیروها تاکید کردند.
وقتی که شما از شرکت‌های واسطه کنار بذارید، شرکت‌ها رو در واقع به نوعی مستقیم بتونی قرارداد مستقیمی با نیروهای خودت ببندی، یعنی اون نیروهای سازمانی و ارگانی قرارداد مستقیم، قرارداد معین داشته باشن، اینها همون مبالغی که دارن سازمان‌ها به شرکت‌های واسطه میدن برای خود کارمندای خودشون هزینه بکنن. فکر می‌کنم بیشترین مزیتی که امنیت شغلی هست.
بازنگری در جذب نیروهای انسانی و مدیریت بهره‌وری‌ها برخی از برنامه‌های عملیاتی این سازمان برای اصلاح نظام اداری عنوان شد.
ما دیگه این مسیر سنتی که صرفاً یک حقوق در واقع مساوی برای همه بدیم و تفاوتی وجود نداشته باشه بین در واقع افرادی که خوب کار میکنن با افرادی که عملکرد کاملی ندارن، باید این تفاوت ها رو ببینیم.
یک پارچه سازی خدمات دولت و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی اونها موضوعات دیگری بود که در این جلسه نظارتی بحث و بررسی شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت گرچه در اقلام مورد نیاز مردم شاهد گرانی هستیم که در مورد این مهم باید تدبیر صورت گیرد، اما به واسطه جنگ قحطی دامن کشور را نگرفت. آقای محسنی اژه‌ای در بازدید از یکی از مجتمع‌های غذایی گفت دشمن در سودای آن بود که از دل جنگ تحمیلی اغتشاش، قحطی و آوارگی بیرون بزند.
ما در این مدت گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم. بگیم ما چیزی یافت نمی‌شود، بله چیزی گران هست و این گرانی هم حتما باید رفع بشه و انشاءالله رفع هم خواهد شد. اما ما آیا فرض بکنید که عده کثیری از مردم در هر جنگ آواره میشند، از کشور اصلا میزنند و میرند؟ آیا ما چنین چیزی داشتیم؟
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی قیمت‌گذاری از هماهنگی میان مجلس و دولت برای تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و تأکید کرد با پیشبینی منابع مالی و تعریف سازوکارهای حمایتی روند تسویه بهای گندم در مسیر اجرا قرار گرفته است. عبدالغفور امانزاده امروز در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با محوریت پرداخت بهای گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد در نشست‌های اخیر با وزیر جهاد کشاورزی بر شفاف‌سازی کامل در حوزه قیمت‌گذاری تأکید و اعلام شده که قیمت واقعی گندم 49 هزار تومان است. بنابراین کشاورزان نباید نسبت به اختلافات اولیه در فیش‌های واریزی دچار نگرانی شوند. وی همچنین گفت در حال حاضر تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی از محلهای مختلف پیشبینی شده و مجموعی از اعتبارات از جمله یارانه بذر و کود نیز در قالب یک بسته حمایتی در کنار بهای اصلی گندم به کشاورزان پرداخت خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت درصدی از کالابرگ خرداد به تولید کنندگانی اختصاص می‌یابد که برای مشمولان این طرح تخفیف در نظر بگیرند. آقای میدری افزود پیشنهاد افزایش کالابرگ نیز ارائه شده و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت در راستای افزایش مبلغ کالابرگ دولت به دنبال کاهش قیمت محصولات این طرح است که در این خصوص با برخی تولید کنندگان لبنی و روغن مذاکره شده است. استعلام خودکار اطلاعات صادرکننده چک در 16 بانک فعال شد. بانک مرکزی اعلام کرد در حال حاضر مشتریان بانک‌های ملت، گردشگری، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، سامان، سینا، رفاه کارگران، خاورمیانه، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، ایران ونزوئلا، ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل پیش از تایید چک به طور خودکار اطلاعات تجمیعی صادرکننده چک را مشاهده می‌کنند. گیرنده چک صیادی از طریق این استعلام قادر خواهد بود مجموع مبالغ چک‌های برگشتی، رفع سوء اثر شده و رفع سوء اثر نشده، همچنین مبالغ چک‌های در راه یا چک‌هایی که صادر شدند اما موعد تسویه آنها هنوز فرا نرسیده را مشاهده کند. فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه برای مواجهه با پیامدهای جنگ. مدیرعامل مؤسسه دانش‌بنیان برکت اعلام کرد متقاضیان می‌توانند تا 31 خرداد طرح‌هایشان را ارسال کنند. آقای خاکدامن:
هدف ما در این فراخوان این هست که در 10 محور که در حوزه‌های مختلف امنیت غذایی، بازسازی و سلامت طراحی شدن، از طرح‌های مختلف تا سقف 5 میلیارد تومان حمایت کنیم. ما امیدواریم در همکاری با نخبگان بتونیم پیشنهاداتی رو ارائه بدیم که در نهایت کمک کنه به اینکه جامعه در مقابل آسیب‌های جنگ تاب‌آور بشه و به صلح و ثبات جامعه کمک کنه.
سناتور امریکایی گفت ایران قوی تر از زمان قبل از جنگ شده است. کریس کونز افزود ایران به دلیل شیوه پاسخ به حملات متجاوزانه امریکا در جنگ و کنترل تنگه هرمز قوی تر از زمان قبل از جنگ شده است. این سناتور در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد ایران از پهپادهای ارزان و مرگبار خود نه فقط برای بستن تنگه هرمز بلکه برای حمله به شرکا و متحدان واشنگتن در منطقه، آسیب زدن به زیرساخت‌های نفت و گاز و هدف قرار دادن سفارت‌ها و پایگاه‌های امریکا استفاده کرده است و اکنون در موقعیت برتر قرار دارد. رئیس جمهور امریکا بار دیگر با حمله به رسانه‌های این کشور، CNN را به انتشار اخبار جعلی درباره ایران متهم کرد. CNN در گزارشی نوشته بود توافق اولیه میان ایران و امریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای مطلبی ندارد.
برای رسانه‌های دنیا پرونده‌ای شده اصلاً. پرونده جنگی که ترامپ با بلوف‌هایش مقابل واقعیت به راه انداخته.
ما به آرامی در حال فهمیدن حقیقت در مورد جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران هستیم. تنها چند هفته جنگ تقریبا زرادخانه ما را تمام کرده. علی‌رغم ادعاهای اولیه دولت ایالات متحده مبنی بر نابودی تقریبا 90% ارتش ایران دست نخورده باقی مانده است.
حالا تحلیلگران هم فهمیدند پرونده بلوف‌های ترامپ بیشتر از پرونده خطاهای محاسباتیش در جنگ علیه ایران سر و صدا کرده. درباره مذاکرات هم می‌خواهد بگوید دیپلماسیش پیروز شده، اما مهمترین چیزی که از او به چشم دنیا می‌آید هنر تحریف ترامپ است. او از همه بهتر توانسته از جنگ باخته و توافق ضعیفش یک روایت پیروزی بسازد. آخرین روایت پیروزیش اینجاست در صفحه مجازیش.
CNN اخبار جعلی امروز طبق معمول همیشه گفته که توافق هسته‌ای من با ایران در مورد هسته‌ای صحبت نمی‌کنه، در حالی که این توافق به وضوح بیان می‌کنه که ایران صدای هسته‌ای نخواهد داشت. پس از اون هم با جزئیات بسیار قوی و طولانی به بحث در مورد جنبه‌های مختلف دیگر هسته‌ای می‌پردازه.
ترامپ با حمله به CNN میگوید بر اساس توافق ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ غیر از تعهد سلاح هسته‌ای مابقی رو هم مبهم باقی میگذارد و از آنها رد میشود. مثلا نمیگوید تکلیف غنی‌سازی ایران چه شده یا اورانیوم غنی شده‌ای که مدعی بود باید خارج و نابود شود چه شده است. علت البته مشخص است، تکلیفی برای آن مشخص نشده چون ایران اصلا نپذیرفته درباره آن مذاکره کند.
از ابتدا آمریکا به اهدافش در جنگ نرسیده و مجبور به مذاکره شده. میخواد خودش رو غالب جلوه بده، اما واقعیت چیز دیگه ایه، اینکه ایران شرایطش رو تحمیل کرده.
بر اساس متن غیر رسمی تفاهم نامه اسلام آباد، توافق میان ایران و آمریکا گام به گام خواهد بود و موضوع گام اول حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، آزادسازی اموال بلوکه شده و پایان جنگ در تمام محور مقاومت است. در این گام اول ایران اعلام کرده در صورت انجام تعهدات آمریکا صرفاً تعهد می‌دهد که سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت. یعنی مذاکره درباره موضوعات هسته‌ای بستگی به انجام تعهدات آمریکا و رژیم صهیونیستی در گام اول دارد.
قیمت پمپ بنزین ها ترامپ را نگران کرد و توافقی را دارد میپذیرد که به نفع آمریکا نیست. ایران از تنگه هرمز برای کسب درآمد بیشتر سود خواهد برد و ارتشش و گروه های مقاومت را قوی تر خواهد کرد. این توافق به هیچ وجه بهتر از توافق برجام نخواهد بود.
این فقط CNN نیست که فهمیده دست ترامپ خالی است. ترامپ اگرچه نشان داده لاف زدن و بازی با رسانه‌ها را خوب بلده است، اما دیگر دستش رو شده.
اگه ایران تسلیم بشه، اعتراف کنه که نیروی دریایی و هواییش ناپدید شده، اگه تمام ارتششون اسلحه رو رها کنن و دستشون رو بالا ببرن، اگه تمام رهبری باقی مونده شون اسناد تسلیم رو امضا بکنن، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال و CNN فاسد تیت میزنن که ایران پیروز شده. اینا دیوونه شدن.
حالا او انتظار دارد رسانه‌های آمریکا برای روایت تحریف‌هایش او را همراهی کنند و از شکست‌های واضحش روایت پیروزی بسازند. اما رسانه‌ها میگویند هیچ داده قابل اتکایی برای بزرگنمایی و عوض کردن شکست یا پیروزی ترامپ ندارند.
منفور بودن ترامپ به اندازه نیکسون و جورج بوش. شبکه آمریکایی CNN گزارش داد ترامپ به اندازه نیکسون و جورج دبلیو بوش رئیسان جمهور سابق این کشور منفور است. به گزارش CNN محبوبیت ترامپ در تمام نظرسنجی‌های هفته‌های اخیر در پایین‌ترین سطح تاریخی برای دوره دوم ریاست جمهوری قرار دارد و میزان رضایت از عملکرد ترامپ همواره کمتر از 39% بوده است. CNN گزارش داده این میزان از نارضایتی به همان میزان نارضایتی از نیکسون در زمان رسوایی واترگیت در سال 1974 و جورج بوش در زمان جنگ عراق است. رسوایی واترگیت به شنود و نفوذ غیرقانونی افراد مرتبط با کمپین ریچارد نیکسون در انتخابات امریکا اشاره دارد. این رسوایی سرانجام به استعفای نیکسون منجر شد. انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا به دور دوم کشیده شد. بر اساس نتایج اولیه، آلبلارد اسپرانزا نامزد راستگرای مستقل با بیش از 43% آرا در جایگاه نخست و ایوان سپدا نامزد چپگرا هم با حدود 41% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. بر اساس قانون اساسی کولومبیا، گوستاوو پترو رئیس جمهور فعلی اجازه ندارد برای انتخاب مجدد نامزد شود. دور دوم انتخابات 21 ژوئن برابر با 31 خرداد برگزار می شود. مردم ایران در 92مین شب حضور حماسی خود در میدان و خیابان صرف جویی در مصرف انرژی را برای گردش سریع‌تر چرخ اقتصاد کشور مهم دانستند.
از ایستادگی در خیابان تا مدیریت در خانه، میدان دیگر تنها در خیابان‌ها نیست، بلکه مدیریت دقیق منابع و سرمایه‌های ملی است.
جریان خون تو رو گم برای تو، این تن فدای خاک سبز پاک تو.
چیکار کنیم که همه مردم از انرژی بهره مند بشن؟
کافیه که ما سهممون ادا کنیم با یه لامپ خاموش کردن.
ساعتایی که اوج مصرفه از برق کمتر استفاده کنیم.
از جاروبرقی و لباسشویی هم هفته یه بار استفاده میکنم، اونم ساعتی که اوج مصرف برق نباشه.
صفجویی سپر دفاعی کشور در برابر فشار دشمن و محدودیت منابع.
الان وقت جهاد اقتصادیه.
اگر میبینیم کسی زیاد مصرف میکنه بهش تذکر بدیم.
صرفه‌جویی هم هزینه خانوار را کم میکند و هم هزینه کشور را.
تا حالا موشک به قلب دشمن زدی؟
تو این شرایط خب ما الان میتونیم با مصرف بهینه برق، گاز، آب کمک کنیم دیگه. یه جور موشک اینم خودش به قلب دشمن.
با گذاشتن کولر آبی روی دور کد یک موشک به قلب دشمن میزنیم.
همبستگی در خیابان با مدیریت در خانه پیوند خورده. این یعنی یک ملت که هم در برابر چالش‌های بیرونی ایستاده و هم در برابر چالش‌های اقتصادی هوشمند و مسئولیت پذیره.
تا حالا تو ساخت یک نیروگاه سهیم بودی؟
بله، 100%. با همین ذره اسراف نکردنامو
ما سعی می‌کنیم بیشتر کولر رو خاموش کنیم، پنجره رو باز بذاریم.
دمای کولر گازی خونه رو 25 درجه تنظیم می‌کنیم.
برای حل ناترازی انرژی همیشه راه حل در ساخت پالایشگاه و نیروگاه جدید نیست. گاهی همدلی میلیون ها خانواده در مصرف بهینه به اندازه یک پروژه بزرگ ملی برای کشور ظرفیت ایجاد می کند.
ما به عنوان یه ایرانی میتونیم قدمی هرچند کوچک برداریم برای آبادی کشور عزیزمون و در این قدم کوچک هممون باید سهیم باشیم.
صرفه‌جویی در مصرف یکی از ضروریاتی است که همه باید آن را مورد توجه قرار دهند. در این میان فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه مهمترین اصل برای پیشبرد این مهم است. آموزشی که باید از سنین پایه و مدارس آن را فرا گرفت.
صرفه‌جویی فقط خاموش کردن یک چراغ نیست. فرهنگی است که باید از کلاس‌های درس آغاز شود.
بحث مدیریت منابع و مدیریت انرژی که در روزگار حاضر به واقع یکی از مهارت‌هایی که ما انسان‌ها باید